که از زمان ازل تا ابد خاک پای تو باشم، یا دعای قنوت من باشی یا قنوت دعای تو باشم. ما فقیریم سفره ای وا کن، سامرایی حواله ما کن. با تو این عقل ها بزرگ شدند، اعتقادات ما بزرگ شدند، پای دل های شیعیان آنقدر گریه کردید تا بزرگ شدند. بی تو دلهای ما بهار نداشت، مثل یک شاخه ای که بار نداشت.
همراهان عزیز، بخش پایانی سخنان استاد سید احمد خاتمی رو شنیدین که درباره نحوه استقرار امام هادی علیه السلام در محله عسکر سامر را نکته هایی رو مطرح کردن. لطفاً همچنان با سیره پیشوایان همراه باشید.
درسی از مکتب حضرت امام هادی علیه السلام.
حجت الاسلام و المسلمین دکتر رفیعی.
مسئله ولایت مداری مردم، اینی که مردم بدانند موضوع ولایت و امامت صرف باور به یک رئیس حکومت یا رئیس یک مذهب نیست. نه، باید موالی لا احصی ثناءکم ولا ابلغ من المدح کنهکم، به اون فرازی انسان برسه که بگه ما خدا رو هم از طریق شما شناختیم، بکم به وسیله شما تقبل و طاعت المفترزه، عبادات ما هم به وسیله شما قبوله. یعنی چی؟ خب الان میلیون ها آدم شما تو مسجد الحرام وای میستن به نماز، ولی ولایت نیست. لذا خیلی راحت امریکایی ها اونها رو از بین میبرن، اونها رو استعمار میکنن، هیچ عکس العملی هم نیست. اون نمازی که با ولایت باشه زیر بار ظلم نمیره، اون نمازی که با ولایت باشه حاکم مستبدی مثل فرائنه و مثل ترامپ و دیگران رو نمیپذیره. امام هادی علیه السلام این معنا رو تو جامعه کبیره گنجاندن و به خوبی هم اینو گذاشتن که هر کسی با شما بود سعادتمنده و هلک من آداکم، هر کی با شما معانده داشت. حالا مسلمان های دنیا عناد با اهل بیت ما ندارن، خیلی هاشون محب به اهل بیت، اگر با شما عناد داشت از بین ره. این داستان رو امام هادی علیه السلام در دو سه تا قالب بیان کردن که یکیش جامعه کبیر است. یکی از اون قالب های زیبا هم این زیارت غدیره. زیارت غدیر هم خیلی پر مفهومه، اونجایی که امام هادی علیه السلام شروع میکنن با آیات قرآن به معرفی جدشون امیر المومنین علیه السلام، و قوغایی کردن. واقعا من ندیدم زیارتی به پای غدیر که اینقدر درش آیات قرآن به کار رفته باشه. در واقع یک نوع امیر المؤمنین شناسی به کمک قرآن، که علی مع القرآن و القرآن مع علی، علی مع الحق و الحق مع علی. از این طریق امام وارد شده. السلام علیک یا ولی الله، انت اول مظلوم و اول من قصد حق. یعنی این مضمون بلند رو امام تو این زیارت آورده که بدانن مردم عالم علی بهش ظلم شد، اول و مظلوم، اول مظلوم عالم و اول کسی است که حقش غصب شد. با همه اون مراعاتی که امام علیه السلام داشتن تو این شهر، اینطور نبوده که همه شیعیان امام باشن، پیروان امام باشن، نیروهای مخالف بودن و امام در صعوبت و سختی از مدینه آمدن با 300 تا نیروی یحیی بن حرثم امام رو به سامر را آورده. اما در این حال در زیارتی که برای جدشون میخوانن، این تأکید تو اول مظلوم و اول کسی هستی که حقت غصب شده آمده.
تو گل معصوم باغ بهشتی، تا تو بهارا این و باران سرشتی، تو امید جاده سرنوشتی، تو گل معصوم باغ بهشتی، تو بهارا این و باران سرشتی، تو امید جاده سرنوشتی، تو امید جاده سرنوشتی.
جز خدا کیست که در سایه مهرش برویم؟ رحمت اوست که هر لحظه پناه من و توست. عزیزان، برنامه امروز سیره پیشوایان به پایان رسید. از همراهیتون سپاسگزاریم و همتون رو به خدای بی‌نیاز می‌سپاریم. خدا یار و نگهدارتون.
یا رب محمد و علی و زهرا،
به محمد و علی و زهرا،
یا رب حسین و حسن این آل ابا،
به حسین و حسن این آل ابا، یا رب محمد و علی و زهرا، محمد و علی و زهرا، یا رب حسین و حسن و حسین آل ابا، به حسین و حسن این آل ابا،
لطف برار حاجتم درد و سرا،
درد و سرا، بی منت خب یا علی الاعلا، یا رب محمد و علی و زهرا، یا رب حسین و حسن این آل ابا،
لذات برار حاجتم درد و سرا،
درد و سرا، منت خد یا علی الاعلا.
شب بخیر ویژه ما رو پذیرا باشید. 3:07 بامداد روز یک شنبه ششم شهریور ماه سال 1401 هست و 30 محرم الحرام 1444 هجری قمری. یه شب بخیر ویژه میگم به کسانی که شب کار هستن. دوستان، شب کاری در بعضی حرفه ها ضروریه، این رو میدونیم همه ما. مثلا ما خودمون الان شب کاریم، در خدمت شما هستیم، اما باید نکاتی رو رعایت کرد که خدایی نکرده در معرض ابتلا به بیماری های جسمی و روحی قرار نگیرن شب کارها. به عقیده کارشناسان چون شب کاری الگوی خواب رو به هم میریزه، نوبت کار شبانه باید محدود و متغیر باشه و بیخوابی فراتر از حد نشه، چون افزون به خطر افتادن سلامت ممکنه به علت کاهش تمرکز باعث بروز حوادث شغلی هم بشه. مخصوصا شما راننده های عزیز که الان صدای من رو میشنوید، حتما اگر خسته هستید کنار بزنید و استراحتی بکنید. پزشکان میگن شبکارها باید خواب خوبی در طول روز هم داشته باشن و حداقل 6 تا 8 ساعت بخوابن. اتاق خوابشون پرده ضخیم داشته باشه تا نور درون اتاق نتابه. در و پنجره اتاقو ببندن و شرایط خوابشون مانند خواب شبانه باشه. یه نکته دیگه این که بدن در شب در حالت استراحت به سر میبره و مراحل هضم غذا به آرامی صورت میگیره. بنابراین افرادی که در نوبت شب کار میکنن بهتره در این ساعات مواد غذایی سبک از جمله سالاد، سوپ و میوه مصرف کنن. امیدوارم که این اطلاعاتی که در اختیارتون قرار دادم براتون مفید باشه. برنامه‌های مختلفی رو تا اینجا تقدیمتون کردیم. انشالله تا دقایق دیگه یا ثانیه‌های دیگه برنامه روایت کتاب پخش میشه از رادیو معارف. برای شما یک روبی همراه میشیم با این برنامه. گنج سعادت عنوان برنامه‌ای که 3:25 پخش میشه، حجت الاسلام و المسلمین الهی درباره فضائل و رذایل اخلاقی در این برنامه میگند. زمزم احکام 3:50 پخش میشه و سوالات شرعی که شما مطرح کردید پاسخ داده میشه در این برنامه. 4:15 زیارت وارث رو با هم زمزمه میکنیم با صدای حجت الاسلام محمدپور. 4:35 دقیقه صبح نیاز رو شنونده میشید از رادیو معارف به مدت حدود 50 دقیقه که ویژه اذان صبح است. اذان صبح امروز یک شنبه ششم شهریور ماه به افق شهر مقدس قم 5:09 دقیقه خواهد بود. مبانی فقاهت هم بعد از صبح نیاز پخش میشه 5:25 دقیقه. صحبت‌های آیت الله مظاهری رو خواهیم شنید. درس خارج اصول ایشون در برنامه مبانی فقاهت برای شما معارف جویان گرامی پخش میشه. اما حالا نوبت رسیده به پخش برنامه روایت کتاب. بشنوید روایت کتاب بریده بریده رو.
روایت کتاب بر اساس کتاب بریده بریده نوشته علیرضا نظری خرم.
به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتاب رو از رادیو معارف میشنوید. در این برنامه گزیده ای از کتاب بریده بریده در ساختار روایی نمایشی اقتباس و روایت میشه. نویسنده در این اثر سعی کرده با بهره‌گیری از منابع تاریخی وقایع دوران خلافت یزید ابن معاویه و چگونگی شکلگیری قیام امام حسین علیه السلام رو بررسی کنه. در برنامه قبل تا جایی شنیدید که امام بعد از نبردی شجاعانه با ضربه های شمشیر کوفیان روی زمین افتادند. شمر ابن زلجوشن به حضرت نزدیک شد و با بی‌شرمی لگدی به امام زد. امام با صورت به زمین افتادند. و حالا ادامه روایت کتاب بریده بریده در قسمت 30. امام با صورت روی زمین افتاده بودند. شمر ابن زلجوشن با گستاخی رو به حضرت کرد و با لحنی تمسخرآمیز گفت:
آهای پسر ابو تراب، مگر تو ادعا نمی کنی که پدرت ساقی حوض کوثر است؟ اصندکی صبر کن که به زودی به دست پدرت سیراب خواهی شد.
شمر با یک دست محاسن امام رو گرفت و با دست دیگه خنجر رو از توی غلاف که به کمرش آویزون بود بیرون آورد. بعد به سنان نگاه کرد و گفت:
سنان، بیا کمکم کن.
من تا اینجا کم کاری نکردم، بقیه کار با خودت. نمیخواهم در قیامت جدش محمد طرف حسابم باشد.
با شنیدن این حرف شمر عصبانی شد. امام همینطور که روی زمین افتاده بودند فرمودند: ابن زلجوشن، میخواهی مرا بکشی؟ آیا نمیدانی من که هستم؟
اتفاقا خوب میشناسمت. مادرت فاطمه زهرا، پدرت علی مرتضی، جدت محمد مصطفی و پشتیبانت خدای بلند مرتبه است. خوب شد؟ اما این را بدان که باز هم تو را میکشم و هیچ عبایی هم ندارم.
شمر اینو گفت و با خنجری که در دستش بود گلوی امام رو برید. سر مقدس حضرت در حالی که زیر لب ذکر میگفتند از تن جدا شد و روح بلندشون به ملکوت اعلا پرکشید. بعد از شهادت امام، اسب بی سوار حضرت در حالی که یال و پیشونیش غرق خون بود به سمت خیمه ها برگشت. اسب سرشو به خیمه می زد و شیهه می کشید. زنان و کودکان به محض شنیدن شیهه اسب امام با عجله از خیمه ها بیرون رفتند. همین که نگاهشون به اسب بی سوار با زین واژگون افتاد، صدای ناله و شیونشون بلند شد. محشر کبرایی برپا شده بود. حضرت زینب کبرا وقتی زین واژگون اسب برادر رو دیدند، دو دستشون رو بر سر گذاشتند و به سمت اسب رفتند. صدای گریه عقیله بنی هاشم آروم آروم از زیر چادر بلند می شد. پیکر بی سر امام در دشت نینوا رها شده بود. کوفیان پیکر مطهر رو محاصره کرده بودند. ابن سعد خیره خیره به پیکر خونین امام و زره حضرت نگاه میکرد و در فکر بود.
زره را بر میدارم، هرچه باد آباد.
عمر سعد با این فکر جلوی چشم سربازان خم شد و زره امام را از تن مبارک حضرت بیرون آورد. با این کار ابن سعد عده‌ای که دور پیکر مطهر امام ایستاده بودند گستاخ شدند و غارت شروع شد. هر کس خم میشد و چیزی بر میداشت. کمی که گذشت ابن سعد رو کرد به سربازانش و فریاد زد:
چه کسی حاضر است با اسب بر پیکر حسین بتازد؟
ده سوار شرور آماده تاختن بر پیکر مطهر امام شدند. صدای گریه و شیون زنان و کودکان بلند شد. حضرت زینب کبرا اونها رو به سمت خیمه ها برگردوندند تا شاهد اون صحنه نباشند. با اشاره عمر ابن سعد ده سوار به پیکر مطهر امام تاختند. حالا نوبت غارت خیمه ها بود. کوفیان مثل مور و ملخ به سمت خیمه ها هجوم بردند. غارتگران کوفی بعد از تاراج اموال امام در گوشه ای مشغول تقسیم غنایم شدند. کمی بعد عمر ابن سعد به سربازانش دستور داد تا سر بقیه شهدا را از تن جدا کنند. شمر به کمک چند نفر دیگه این مأموریت را انجام داد. سربازان کوفی 72 سر رو یک جا جمع و پیکرهای 20 سر رو توی صحرا رها کردند. عمر ابن سعد که برای فرمان روایی ری دل تو دلش نبود و عجله داشت، عصر عاشورا به خوری و حمید ابن مسلم مأموریت داد تا سر امام رو بردارن و راهی کوفه بشن. خولی و حمید ابن مسلم سر مقدس امام رو در خرجینی گذاشتند و سوار بر اسب به سمت کوفه رفتند. ابن سعد بقیه سرهای شهدا رو بین قبایل تقسیم کرد و گفت:
امشب در کربلا میمانیم و فردا به سمت کوفه میرویم. اکنون آماده شوید که میخواهیم بر پیکر سربازانی که در جنگ کشته شدند نماز بخوانیم و آنان را دفن کنیم.
با این حرف ابن سعد عده‌ای از سربازان کوفی مشغول جمع کردن کشته های سپاه کوفه شدند. اونا بر جنازه های سربازان خودشون نماز خوندن و همه را دفن کردند. اما پیکر بریده بریده ی امام و اصحاب با وفاشون در گوشه و کنار صحرا رها شده بود. سکوت شب 11 محرم همه جا رو پر کرده بود. بیشتر زنان و کودکان در خیمه‌ای با فاصله چند متری از پیکر بیجان و بریده بریده امام و بقیه شهدا خوابیده بودند. حضرت سجاد هنوز در تب می‌سوختند و عقیله بنی هاشم مشغول پرستاری از اون بزرگوار بودند. در همین ساعت‌ها بود که خولی و حمید ابن مسلم به همراه سر مقدس امام به کوفه رسیدند و یک راست به دارالحکومه رفتند. عبیدالله ابن زیاد هنوز از نخیله برنگشته بود. خولی رو کرد به حمید ابن مسلم و گفت:
من خیلی خستم ابن مسلم، برویم خانه و کمی استراحت کنیم. صبح علی طلوع به خانه‌ات می آیم تا نزد امیر عبیدالله ابن زیاد برویم.
خولی با دست به خرجینی که داشت اشاره کرد و ادامه داد:
نگران این امانتی هم نباش، با خودم میبرم و خوب از آن محافظت میکنم.
حمید ابن مسلم بعد از شنیدن حرفهای خولی سوار اسبش شد و رفت. خولی هم خسته به کوفته به سمت خونش را افتاد. به خونه که رسید همسرش به استقبالش رفت. خولی بعد از سلام احوال پرسی خرجین رو از پشت زین اسب باز کرد و با افتخار به همسرش نشون داد و با صدای کشداری گفت:
آمدم با دست پر، با گوهری شب چراغ، آنقدر اشرفی به گردنت آویزان کنم که کیف دنیا را بکنی.
چهره زن نگران به نظر می رسید. همسر خولی شب گذشته از ماجرای هولناک کربلا خبردار شده بود. خولی نگاهی به همسرش کرد و گفت:
از بس خستم اصلا اشتهایی بخوردم غذا ندارم، فقط می خواهم بخوابم.
خولی اینو گفت و بعد سر امام رو برد زیر تشتی مسی پنهان کرد. زن به اتاق برگشت و بستر خولی رو آماده کرد. زن به رفتارهای شوهرش شک کرده بود. وقتی خولی در بستر دراز کشید همسرش رو به اون کرد و گفت:
راستش رو بگو ببینم، آن چه بود که از خرجین بیرون آوردی یا مخفیانه زیر تشت مسی گذاشتی؟
نه ترزم، از فردا ملکه می شوی. ثروت روزگار را برایت به خانه آوردم، فقط باید کمی تعصب را کنار بگذاری.
خولی در بستر به سمت همسرش نیمخیز شد و ادامه داد:
اون که دیدی بردم و زیر تشت مخفی کردم سر حسین ابن علی بود.
سر حسین؟ حسین پسر علی و فاطمه؟
آره، همون که گفتی. حسین به حکومت یاقی شده بود، ما هم به تکلیف شرعی او را کشتیم.
وای به حالت مرد! شوهر دیگران برای زن و فرزندشان طلا و نقره می آورند، آن وقت تو رفتی و سر نوه رسول خدا را برای من آورده ای؟ به خدا سوگند دیگر هیچگاه با تو سر بر یک بالش نخواهم گذارد. بوی تعفن امثال تو هوای کوفه را مسموم کرده. همه کوفیان می دانند که شمشیر برانی داری، اما این شمشیر بران تو و آن دوستان رزلت خون خدا را ریخت. خون حسین ابن علی خون خدا بود که بر شنهای داغ صحرای نینوا ریخته شد. این آخرین باری است که با توی شیطان صفت هم کلام می شدم.
زن اینو گفت و از کنار خولی بلند شد و به اتاقی رفت که تشت مسی در اون بود. همسر خولی به محض ورود با تعجب دید که از روی تشت ستونی از نور به سمت آسمان بلند شده. همسر خولی به این صحنه نگاه می‌کرد و به یاد مظلومیت امام و یاران با وفای حضرت اشک می‌ریخت. عمر ابن سعد به جارچی لشکر دستور داد تا فریاد بزنه و بگه همه آماده رفتن به کوفه بشن. سربازا با شنیدن صدای جارچی به تکافو افتادند. هر کدوم از قبایل بعد از جمع جور کردن خیمه هاشون سرهای شهدایی رو که سهمشون بود بر نیزه کردن و آماده ی حرکت شدند. عده‌ای از کوفیان به سمت خیمه حضرت سجاد رفتند. شترهای بی‌کجاور رو که فقط تکه گلیمی کهنه روی اونا انداخته بودند نزدیک خیمه حضرت سجاد بردند تا اسیران اهل بیت سوار بشن. همین که زنان و کودکان از خیمه ها بیرون اومدن و نگاهشون به پیکرهای مطهر شهدا افتاد، صدای گریه و شیونشون بلند شد. در این وقت یکی از سربازان عمر سعد مشعل آتش در خیمه‌ای که خالی شده بود انداخت. خیمه با فاصله کمی از زنان و کودکان گور گرفت. این کار سرباز کوفی باعث شد تا عده‌ای از کودکان با وحشت فرار کنند. سربازان کوفی با ضرب تازیانه زنان و کودکان رو کنار حضرت سجاد و حضرت زینب جمع کردند تا سوار شترها بشن. عبیدالله بن زیاد دستور داده بود که با خانواده امام مثل اسرای خارجی رفتار کنن. سربازان کوفی این دستور رو کامل اجرا و اهل و عیال امام رو سوار بر شتران بی جهاز کردند و به سمت کوفه راه افتادند. در کوفه دل تو دل خولی نبود و برای گرفتن جایزه از عبیدالله ابن زیاد لحظه شماری میکرد. از حمید ابن مسلم خبری نبود. خولی که به دنبال تک خولی بود از خوشحالی در پوستش نمی گنجید. وقتی در دارالحکومه باز شد نگهبانان یکی یکی بیرون اومدن و صف کشیدن. همین که خولی خواست وارد قصر بشه چشمش به سنان ابن انس افتاد که جلوی دارالحکومه ایستاده بود. سنان زودتر از بقیه به کوفه برگشته بود تا بلکه بتونه از ابن زیاد سکه بگیره. سنان و خولی با هم خوشبشی کردند و وارد دارالحکومه شدند. خولی تا چشمش به ابن زیاد افتاد بی‌معطلی شروع کرد به چاپلوسی و چرب زبانی. سنان هم برای اینکه عقب نمونه شروع کرد به چاپلوسی. عبیدالله ابن زیاد که سرمست پیروزی منتظر شنیدن خبرهای خوبی بود رو کرد به سنان و خولی و فریاد زد:
به جای این اراجیف و چاپلوسی زود بگویید از حسین چه خبر؟
خولی تا اسم امام رو شنید چشمش برقی زد و خرجین و مقابل ابن زیاد روی زمین گذاشت و گفت:
یا امیر، دستور بفرمایید تا رکابم را پر از سیم و زر کنم، چرا که من حسین ابن علی را کشتم، کسی را کشتم که پدر و مادرش بهترین مردم دنیا بودند، کسی را کشتم که وقتی سخن از بهترین نسب و ریشه خانوادگی می رفت بی تردید او بهترین نسب را داشت.
سنان هم خودش آماده کرده بود تا همین حرفها رو به ابن زیاد بگه. حالا که میدید خولی پیش دستی کرده و میخواد همه چیو به نفع خودش تمام کنه، تو دلش به اون ناسزا میگفت. از ظاهر عبیدالله ابن زیاد معلوم بود که از شنیدن حرفهای خولی خوشحال نشده. ابن زیاد رو کرد به خولی و فریاد زد:
مردک، تو اگر درباره شرافت و بزرگی حسین این گونه فکر میکنی و به او باور داری، پس چرا او را کشتی؟
با شنیدن این حرف سنان خوشحال شد و پوزخندی حواله خولی کرد، اما حرفی نزد. عبیدالله ابن زیاد اونقدر عصبانی بود که اگه کاردش میزدی خونش در نمی اومد. حس میکرد همه یه نقشه هاش درباره امام نقش براب شده. اون با خودش گفت:
من به کوفیم گفتم که حسین ابن علی بر حکومت یاغی شده و ریختن خونش مباح است. با این طرفم کوفیان را به کربلا فرستادم، اما اکنون چه میشنوم؟ حتی قاتلان حسین به بزرگی و عظمتش اعتراف میکنند.
حرفهای خولی تعادل ابن زیاد رو به هم ریخته بود. دوستان عزیز، تا فردا و ادامه روایت کتاب بریده بریده، خدا نگهدار.
سه و 25 دقیقه رو اعلام میکنم از رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت. برنامه روایت کتاب تقدیمتون شد. میتونید بازپخش این برنامه رو 12 ظهر امروز هم شنونده باشید. با اعلام اینکه از آن صبح امروز 5:09 خواهد بود دعوت میکنم شنونده برنامه بعدی این نوبت کاری باشید، برنامه گنج سعادت با کارشناسی حجت الاسلام و المسلمین الهی.
آمده ام کتاب خود گوش کشان کشانم از بی دل و بی خودت کنم.
گنج تو سینه ده، اما باید که پیداش بکنی یا عملش بکنی.
گنج سعادت.
آمده ام کتاب تو را جلوه دهم در این سرا، همچو دعای عاشقان فوق فلک رسانم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و سلام احترام دارم خدمت همه شما همراهان عزیز، همه شما بزرگوارانی که برنامه گنج سعادت رو میشنوید. در مجموع برنامه های گنج سعادت دنبال این هستیم که انشاءالله با استعانت از آیات قرآن کریم و روایات اهل بیت علیهم السلام، استاد محمد حسن الهی به ما کمک بکنند، به ما بیاموزند که چطور فضیلت های اخلاقی خودمون رو تقویت بکنیم و اگر رذیله ای رو در وجود خودمون پیدا میکنیم اون رو درمان و برطرف بکنیم. رفع رذائل و تقویت فضائل اخلاقی به ما کمک میکنه که یک زندگی اخلاق مدار رو داشته باشیم که این زندگی به تعبیر استاد همون زندگی امام زمانیه. تو برنامه های گذشته در خصوص یک مهارت با هم دیگه صحبت کردیم، در خصوص یکی از ویژگی های خوب، یک تعبیری که استاد داشتن، در خصوص یکی از عقلانیت ها صحبت کردیم. چه مهارتی رو با هم صحبت کردیم؟ اقماز رو گفتیم، تقافل رو گفتیم. گفتیم تقافل یک عامل ایجاد فرصته، تقافل عامل رشد سرمایه ها و استعدادهای یک انسان میتونه باشه، تقافل میتونه موجب بشه یک فسادی رو ما جلوشو بگیریم، از یک هلاکت و نابودی جلوگیری بکنیم، تقافل میتونه کمک بکنه که ما یک زندگی بهتری رو داشته باشیم. تو بحث تقافل به اینجا رسیدیم که اگر قرار باشه ما زندگی و تعامل بهتری داشته باشیم، باید به این مهارت یک نگاه ویژه داشته باشیم. اگر پیدا نمی کنیم تو خودمون، حتما ایجادش بکنیم، حتما به دستش بیاریم، و اگر ریشه هایی از تعامل رو داریم، ریشه هایی از تقافل رو داریم، تقویتش بکنیم که این مهارت همونطوری که باعث ارتقاء دین شد به فرمایش استاد، کمک میکنه زندگی ما کیفیت بهتری هم داشته باشه. اما یه سری اسباب داره تقافل، یه سری اسباب داره غفلت، یعنی ما کجا از تقافل به غفلت میافتیم، دلایلشون، سببهایشون، اینها رو میخواییم با همدیگه بیشتر صحبت بکنیم. منتها اجازه بفرمایید من ابتدا سلام عرض بکنم خدمت استاد الهی. استاد سلام عرض بکنم خدمت.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
حضور در خصوص اسباب تقافل، اسباب غفلت، اگه میشه چند نکته بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، یکی انتقام جوییه،
این غفلت یا تقافل،
توی تقافل که من اهل تقافل نمیشم،
عدم تقافل،
بله تقافل پیدا نمیکنم، گذشت ندارم، سرعت در انتقام، عجله. ببینید حضرت میفرمایند قلت العفو اقبه العیوب، یعنی زشترین عیب ها اینه، آدم نمیتونه بگذره. و تسرع الانتقام اعظم الذنوب. یکی دیگه این هستش که آدم بدی ها یادش نمیره، بدی ها رو همین